بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 112، بحث صلات الآیات، روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1390، برابر با 23 جمادی الاول 1432، حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ادامه حدیث دارد که یا هشام در دنباله روایتی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و هشام بن حکم موعظه فرموده بودند، نصایحی داشتند، در ادامه مطلب می‌فرماید یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله. می فرماین منظور از بعثت انبیا و رسول چی بوده؟ خدا چرا پیغمبر فرستاد؟ برای چی رسول فرستاد؟ می فرماید منظور از بعثت انبیا اینه که بشر عقلشو به کار ببره، تا اینکه لیعقلوا عن الله، اینا از طرف خدا عاقل بشن، عقل و خرد و هوششون رو به کار ببرن. که از این روایت آدم میفهمه که اگر انبیا و رسول نبودن استعدادها به فعلیت نمیرسید. دقت بفرمایید، خداوند در وجود بشر عقل رو در استعدادی قرار داده، استعداد عقل رو داره، یعنی غیر حیواناته، حیوانات استعداد عقلی ندارن اصلا. شما هرچی هم حیوان رو برش بخونید استعداد عقل نداره پاشه بیاد ضرب بکنه فلان عدد در فلان عدد بگه حاصل ضرب این میشه، حیوان نمیفهمه. اما بشر خدا استعداد عقل بهش داده، منتها اسبابی میخواد که او رو به فعلیت برسونه. یکی از علتهایی که علمای اخلاق و بزرگان میگن فرستادن پیغمبر لطفه، این از همین بابه، وجود امام زمان لطفه، وجود پیغمبر لطفه. چرا لطفه؟ برای خاطر همین که خدا از برکت فرستادن انبیا و رسول و ائمه و علما استعدادها را شکوفا میکنه، استعداد عقلی ما را ثمر بخش میکنه. من و شما وقتی بیریم کنار انبیا، کنار ائمه، کنار علما زانو به زمین بزنیم، میبینیم یواش یواش عقل ما رشد میکنه، درک میکنیم مطالب رو، میفهمیم، معرفت ما به خدا بیشتر میشه. ولی زنگ هم که یه روحانی که واقعا درس خونده، ملا شده، معرفت شبسنجیم با یه فردی که هنوز هیچی به دست نیورده، میبینیم چقدر تفاوتی این بیشتر در مقابل خدا سر تسلیم فرود میاره، چون به اندازه علم و معرفتش کمالش بالا رفته. این عبارت روایت رو دقت کنید، این احادیث خیلی مطالبش دقیقه، آدم روش دقت که بکنه میفهمه حضرت چی داره بیان میکنه. ولی خب عبارت معنا کردن کاری نداره، یه عبارت آدم معنا میکنه میره، اما عمده اینه که تعمق در فرمایش آقا بکنید، دقت کنید ببینید امام موسی بن جعفر سلام الله علیه چی داره به هشام میگه. میفرماید یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسوله الى عباده، نفرستاد خدا انبیا و رسولش و بندگانش مگر اینکه الا لیعقلوا عن الله، اینا برای خاطر اینکه عقلشون به کار بگیره، از طرف خدا اینا عاقل بشن، دانا بشن. این عن الله هم یعنی از طرف خدا عنایتی فرستاده شده، همین که قرآن میگه ولا تمنوا علی ان منت بابا نذارید، لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. می آوردن جلو پیغمبر منت گذاری می کردن. آقا قدر من خیلی بدونا، ما آمدیم دوربر شما، ما آمدیم مسلمانش میشه، همین زمان ما هم الان اینطوره، ما زمان پیغمبری. الان هم یه عده مرید هایی که با آقای مرید میشن ارادت بی آقای پیدا میکنن، گاگایی در یه جلسات منت گذاری سر آقا میذارن که آقا قدر ما رو بدونا که ما به همدل دوربر شما هستیم، به نمازت میاییم، به پیغمبرت میشینیم. توجه نداره، نمیفهمه که این حرفش خلافه. او نباید به اینکه منت بره آقا بذاره، آقا باید بر اون منت بذاره. قرآن میگه بابا شما منت ندارید بر خدا و پیغمبر، خدا باید منت بذاره که شما رو هدایت کرد. این منتش هم دینید، این منتیش که الهی بر ما گردن ما داره، خدا گردن ما منت گذاشته. میفهمد ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله تبارک و تعالی. از طرف خدا اینا این کار کرده که عقل ما را بیفته. پس نتیجه گیری بکنیم، فای نتیجه است. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن لله. به به، هر که زودتر استجابت کنه زیباتر پذیرا بشه، زودتر در پیشگاه مقدس پروردگار و انبیا و اولیا سر تسلیم فرود بیارد، این آقا احسنهم معرفتن لله. پس این آقا از نظر معرفت جلوه پیش، چون زودتر الحمدلله خورا به دست آورد. و اعلمهم به امر الله، داناتر به امر خدا میشه. هر که زودتر تو مکتب بره بشینه در پیشگاه امینه، مثل همین هشام ابن حکم، این مرد تازه میکنن موی پشت لبش صاف شده بوده، لا اله جواد بود، بچه سن بود، تازه موی پشت لبش صاف شده بود، آمده بود مجلس امام صادق علیه السلام و شرکت میکرد به درس ها. این مرد اینقدر ملا شده بود، استاد در علم کلام بود. در مباحثات ببینید مباحثات ایشون رو با دیگران چه بحثای علمی کرده. در مکتب امام صادق، امام کاظمی، شاگرد برجسته ماشاءالله درس گرفته بود، ملا شده بود، وقت میرفت با مردم بحث میکرد، همه را از پا در می آورد، با زنادقه بحث میکرد. اینجا همین فرمایش حضرت شام، هر کس زودتر استجابت کند و به تغییرت فرمایش انبیا و رسول را، احسنهم معرفتا لله و اعلمهم به امر الله، اینا داناتر به امر خدا میشن. احسنهم عقلا، احسنهم عقلا، پس معلومی اینا عقلشون هم کامل داره. اگه زودتر یه فضیلا بشه بره پیش بزرگان، معلوم میشه عقلش بهتر میده. وقت احوالی کلا عاقلتره. احسنهم عقلا و اعقلهم، یا بعضی نسخه داره و اکملهم عقلا، این معلوم شه از نظر عقل خیلی کامله، عقل همشونه، عاقلتر از همشونه، چون زود پذیرا شده. نتیجه چی میشه؟ اگر عقلش کاملتر شد، ارفعهم درجتن، ارفعهم درجتن فی الدنیا والآخره، اینها از نظر درجه و مقام هم خیلی بالان. پس به سلسله مراتب میریم جلوتر. حسن اجابت، سرعت در اجابت موجب تکامل عقله، تکامل در عقل موجب معرفته. معرفت که بالا رفت، قهرن معرفت و عرفان که بالا رفت، نتیجه این آخریش میشد که اینهایی که کامل ترین عقل هستن، پس درجه شون هم از همه بالاتره. پس معلوم میشه بی جهت درجه نمیدن به انسان. درجه و مقام همه مربوط به عمله. جزاء بما کانوا یعملون، هر که عمل بهتر داشته باشه، معرفت بیشتر داشته باشه، قهرا نگاه میکنی نتیجه بهترم میگیرد. ولذا میفرماید یا حشام ما من عبد، ما من عبد الا و ملکون آخذون به ناصیته، یا هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست. الان بنده هم دارم، شما هم دارید، هر یک از شما این حدیث شاملتون میشه دارید. حضرت میفرماید هیچ بنده ای نیست مگر اینکه خدا برای او یه فرشته گذاشته، فرشته ای را در مقابل من و شما قرار داده. ما من عبد الا و ملک و ملک آخذ بناصیته، مگر فرشته ای هست در مقابل ما که پیشاپیش ما را نگه می‌دارد. که چی؟ فلا یتواضع الا رفعه الله. این فرشته مأموریتش اینه، هر جا می‌بینی شما تواضع می‌کنی، فروتنی می‌کنی، کوچکی می‌کنید، این ملک شما رو بالا می‌بره، عزت بالا می‌بره. رفعه الله یعنی چی رفعه الله؟ یعنی مقام تو بالا می‌بره. همین که روایت هم داره، چرشن روایت، تواضع او یرفعکم الله، تواضع بکنید تا خدا شما را بلند کنه. خوش به حال اون بنده ای که روح تواضع داره، روح فروتنی داره، در مقابل افراد خودش کوچک میکنه. خدا میفرماید من فرشته ای براتون گذاشتم، هر که تواضع بکنه خدا او رو بلندش میکنه، ناصیهش بلند میکنه، یعنی کنارش که عزتش بالا میبره. میفرماید هیچ شخص نیست، ما من عبد الا و ملک آخذ بناصیته فلا یتواضع الا رفعه الله، خداوند او را بالا میبره. ولا یتعاظم، با زین مؤلف دستدار، ولا یتعاظم الا وضعه الله، هیچ کس نیست مگر خودش رو بلند بدونه، بزرگ بدونه، تکبر بکنه، باد دماغ داشته باشه، مگر اینکه خدا او رو ذلیل و خارش میکنه، پایینش میاره. الا وضعه الله. پس چقدر خوبه که ما از این دستورات استفاده کنیم، روح تواضع را در وجود خودمان تحقق بدیم که انشاءالله روح تواضع داشته باشیم. جمله بعدی رو بخونم بعد دیگه مزاحمتون کمتر بشم. یا شام، ان لله علی الناس حجتین، ان لله علی الناس حجتین، خدا برای هر انسانی، هر بشری دو تا حجت قرار داده. همه ما ها این دو تا حجت رو داریم. از برای خداست، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت. یادتون باشه مرحوم شیخ این روایت نقل کرده، اگر نظر عیوب باشه در باب فرائض الاصول شیخ این روایت رو نقل میکنه. حجت ظاهره و باطنه رو اونجا مرحوم شیخ باجه به حکم عقل اونجا بیان میکنه. میفرماید ان لله علی الناس حجتین، خدا برای مردم دو تا حجت قرار داده، حجت ظاهره و حجت باطنه. یه حجت ظاهری قرار داده و یه حجت درونی قرار داده داخل خودمون. فاما ظاهره، حجت ظاهره عبارتن فررسول و الانبیاء و الائمه، حجت ظاهره اینا هستن، معلومشی به صرف عقل داخل ما به درد ما نمیخوره، عقل تنها نمیتونه راه رو پیدا کنه، عقل باید باشه، راه نما هم باید باشه، باید یه نفر باشه این عقل ما راه نمایی کنه. از کدم عقل مثل حالت گیرایی دارد، عقل مثل این دستگاه مکروه هست که میگیره. وجود عقل در انسان یه حالت استعداد گیرایی داره، این حجت باطنه است به اعتبار همون گیراییشی. اما حجت ظاهره چیه؟ انبیا، رسول، ائمه. پس ما باید اونم داشته باشیم، به خودی خود نمیتونیم به جایی برسیم. ولذا حضرت میفرمایند که برای انسان دو حجت است، حجت ظاهره و حجت باطنه. فاما ظاهره فالرسول و الانبیا والائمه، اینا حجج ظاهریه هستن که اینا راهنمای بشرن. و اما الباطنه فالعقول، اما حجت باطنی عقلهای ماست که در وجود ما هست. هر کسی عقلش رو بهتر کار بزند و مطیع فرمان خدا و پیغمبر باشد، مسلم بدانید که خدا و پیغمبر او کمک میکنه. در روز سختی ها، در روز فشارها خدا دستش میگیره. اونتا بستگی داره شما چقدر اعتقاد داشته باشید. هرچی اعتقادتون نسبت به خدا و انبیا و ائمه معصومین و 14 معصوم پاک زیادتر باشه، مسلم بدانید زود نتیجه میگیرید. اما اعتقاد نداشت بشه، خیلی معذرت میخوام، وقتی عقیده همون سست باشه خب قهرن دیگه نتیجه هم نمیگیریم. هی بگیم صرف این که عوا داریم و عمامه داریم و لباس داریم و اینا دلیل نمیشه. بستگی داره شما چقدر اعتقاد به این خانواده داشته باشید. ببینید در رشد عقلتون تا چند اندازه به این خانواده اعتقادی، چقدر اینها رو وسیله در خونه خدا میدونید، در چه حد اینا میتونن واسطه بین ما بشن و خدا، در چه حد میتونید در مشکلات سخت اینها به داد ما برسن. آدم وقتی میره تاریخ نگاه میکنه، مطالعه میکنه کتب حالات بزرگان، آدم نگاه میکنه میگیم خدایا ما چه هستیم، اونا چه، اونا چه اعتقادی داشتن، چه شخصیت هایی بودن، بس اعتقادشون بالا بود حاجت هم میگرفتن بلا فاصله. در حالات مرحوم حاسد یحیای واعظ، سید بسیار بزرگواری بود، یه شخصیت منبری خیلی توانایی بود، بسیار منبر زیبایی داشت. مرحوم هاشم رضای کرمانی ایشون رو دعوت کرد برای کرمان که منبر بره. ایشون آمدن در کرمان برای منبر رفتن، منبر بسیار جانانه ای رفت، جمعیت زیادی پا منبرشون نشستن. این سید جلیل القدر با نفس گرمی که داشت مردم پای منبر نشستن. خب در کرمان هم آیون مستردن از شیخی ها زیاد اونجا هستن، طایفه شیخیه در کرمان زیادن. ایشون در منابرشون مثل که یکی از مسائلی که در منبر عنوان میکن مسائل انحراف این طایفه بوده. در منابرشون وارد این بحث شده بود اینا رو که مردم روشن میکرد، دیدی زیادی پا منبرش میشسته بودن، متوجهشون کرد مردم که این طایفه و این گروه گروه چنان مناسبی نیستن، اینها انحرافاتی دارن، چه دارن چه دارن. آقا چند شبی که این بزرگوار منبر میره، توجهتون به عرض بنده باشه، چند شبی که این بزرگوار اونجا منبر رفته، اون جمعیت آنچنانی این مطالب رو در منبر بیان کردن، این موجب شد که عده ای از شیخی ها صدد این دست صدد برآوردن که آقا رو از بین ببرن، حاسد یحیی رو بکشنش. با این ترفن آمدن جلو، ایشون رو دعوتش کردن، ایشون رو دعوت کردن که ما یه مجلس روزه ای داریم چنین و چنان، جمعیت آنچنانی، اگر میشه شما یه وعده برای ما منبر برید، یه وعده. هرچی ایشون آمد امتناع کرد که نه من حالش ندارم، وقتش ندارم، اصرار پافشاری قسمش دادن سید آقا جان بیا. نگفت نمیدن اصلا که اینا کیه، که اینا شیخی بودن. ایشون رو دعوتش کردن، خب حالا بریم چشم. ایشون هم حرکت کرد از شهر امورو بریم آوردنش بیرون تو باغ، آوردن پذیرایش کردن توی باغ. اینا وارد باغ شد، در رو بستن و وارد شدیم، احساس کرد که مثل یک کلا سر آقا رفته، فهمید که این یک حیله و درنگی بود که میخواستن آقا رو حسابش برسن، فهمید که بله مشخص شد براش که در صدد قتل این آقا هستن، میخوان آقا رو بکشن. خب حالا اینجا چیکار میشه بکنی؟ دست به کجا بنده؟ تو باب درها بسته، اون هم عده شیخی هم دوربرش گرفتن، داره آماده میشن برای کشتن این آقا. همونجا میخوام بگم توجه داشته باشید، این قصه رو برای هم یتیکش گفتم، همونجا مرحوم حاسد یحیی متوسل به حضرت فاطمه صدیقه سلام الله علیها میشه، همونجا توسل به حضرت زهرا پیدا میکنه، بلا فاصله بلند میشن، ایشونو دو رکعت نماز میخونن همون تو باغ و سر به سجده میذارن، اون ذکر شریف یا مولات یا فاطمه عقیسیه بنا میکنه گفتن، توسل میجوره به حضرت که بیبی جان اینجا دیگه الان به جز تو کسی نمیتونه به داد من برسه. کسی نمیتونه. با اون روح توسلی که در دلش همجور بود و متوسل بود، یک دفعه دیدن از در و دیوار اطراف باغ صدای بلند شد الله اکبر الله اکبر، ریختن جمعیت داره دیوار آمدن توی دیوار با الله اکبر. یکی آقا همون موقعی که آقا رو خابوندن که بیان قطعش بکنن، این ملت ریختن و خلاصه آقا رو نجات دادن و بعدم اونها رو گرفتن شیفیه رو حسابشون رسیدن. یعنی چه خدایا چطور شد این جمعیت رو کیا بود؟ چطور شد جریان؟ با آقای محمد رضای کرمانی بهش گفتن آقای محمد رضا چطور شد جریان؟ یه دفعه این جمعیت رو شد بفی چی؟ من خواب بودم در عالم خواب، یه دفعه دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها به خواب من آمد، فرمود که محمد رضا بلند شو زود حرکت کن که مردم رو جمع کن، بچه من رو نجات بده از دست این بدبخت، اولاد من رو نجات بده. گفتم چیه بیبی جان؟ فرمود قاصد یحیاست تو فلان باب فلان جا چنینه. گفت منم بلا قاصد ریختم و ادهی رو برداشتم آوردن. خب ببینید این روح توسل، بخوام اینو بگم، نگاه کنید اون روح اعتقاد، روح توسلی که در وجود اون مبارک سید بود، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها گرفت. ببینید بیبی چگونه اون رو نجاتش داره. پس هرچی هست و نیست برادرها، خلاصه مطلب رو تمام کنم، ملاد اون روح عقل شماست، روح اعتقاد شما، خوش به حال هر کسی که داشته باشه، نه به علم هست، نه به سن هست، نه به لباس هست، عبد و اینا نیست، اینا خوبه، نمیخوام بگم بده، اونی که عقیده بیشتر مهمه اون اعتقاده. من دیگه بیشتر مصدقتون نشم، خدایا تو را به حق حضرت زهرا سلام الله که این ایام فاطمیه است قسمت میدیم اون روح ولایت، روح اعتقاد به همه ما مرحمت بفرما. خدایا ما را عاقبت به خیرمون قرار بده. خاتمه عرض ما به ذکر صلوات منور بسازیم. چند جمله هم مصدق درس بشم و زحمتتون کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونی که دیروز براتون قرائت کردم، این روایتی که آخرین خواندم، آخرین روایت بود، روایتی مال ابی بصیر بود که مزمره ابی بصیر که در اینجا داشت که نماز کسوف 10 رکعت است، 8 رکعات و هر به سجدات یقرأ فی کل رکعه مثل یاسین و نور و یکون رکوعک مثل قرائتک و سجودک مثل رکوعک. بعد میگه قل تو، با آقا عرض کردم که فمن لم یحسن بیاسین و اشواها چی کار کنه؟ آقایی که نمیتونه یاسینه بخونه، اشواهاش بلد نیست بخونه، چی کار کنه؟ قال فلیقرأ 60 آیه. حضرت فرمود که 60 آیه بخونه، فی کل رکعه، در هر رکعه. فإذا رفع رأسه من الركوع دیگه فلا یقرأ بفاتحة الكتاب، دیگه فاتحة الكتاب نخونه. خب این اولش که داشت یقرأ فی کل رکعه مثل یاسین نداره که حمد بخونه، نداره حمد بخونه. خب این حمد حتی نسبت به رکعت اول هم نداریم؟ خب داریم دیگه، پس چطور اسمی از حمد نبردیم؟ این عرض کردیم به حسب ظاهر در صدد بیان این که حمد اونجا آورده بشه نیست. این یقره بیشتر نظرشون بیان این که میشه مثل سوره یاسین خان، مثل سوره ونور خان، یعنی سورهای بزرگ هم میشه بخونی. طرف عرض کرد آقا جون قلام بلد نیستم سوره یاسین بخونم. حضرت به اون بلد نیستی؟ 60 آیه بخون در هر رکعتی، 60 آیه بخون. این میرسونه که پس خوندن هم مفروضه، به ما هو المتعارف مفروضه، ولی در اسمت هم بلند شده. بله در پشت سرش که راجع به 60 آیه میگه، اونجا میگه ولا تقرأ فاتحة الکتاب، اینجا میگه قرائت فاتحه نکن. من و آقای همدانی اگر مطالعه فرموده باشید مرحوم آقای همدانی این 60 آیه رو اینجوری معنا میکنه. عبارت چه بخونم براتون؟ یه خطه، یه خطه دیم. مرحوم آقای همدانی میفرمایم این که ولا یبعد ان یکون المراد به 60 آیه، ولا یبعد ان یکون المراد به 60 آیه، بعید نیست مراد از این که امام میگه 60 آیه بخون، ما یعم المعلق، با بالا بخونه، با زبر بالا، ما یعم المعلق جمع شده، ترکیب شده، ما یعم المعلق من عدت صوره، من عدت صوره با سین. بعید نیست که این ترکیب شده از چند تا سوره بشه. 60 لازم نیست از یه سوره باشه، از چند تا سوره کوچک و رو هم بذاره تا بشه 60. اینم میگیره. فرموده به این که ولا یبعن ان یکون المراد به 60 آیه، ما یعم المؤلف من عدت صور من القصار، قاف و صاد، من القصار یعنی سوره های کوچک، من القصار بالغتن هاذ الحد، بالغتن هاذ الحد، این سوره های کوچک رو کنار هم بذاره تا برسد به این حد که بشه 60 آیه. این در کتاب مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 323 اونجا متعرض شدن. حالا این مطلب ایشون رو ما نتونستیم قبول کنیم، فرمایشی نتونستیم قبول کنیم. این 60 آیه یعنی حتی اگر مثلا سوره ها رو چند تا بذاریم، اگه اینجور باشه هر سوره کامل بناست که یک فاتحه داشته باشیم، که چطور شد؟ یه قرار نبود که هر سوره کاملی یه فاتحه داشته باشه. خب 60 آیه رو اینجور بگیرد درست داره میاد که بگه ولو سوره های کوچک کنار هم بذاره تا 60 بشه. اجازه میفرمایید؟ که نمیشه. این 60 رو باید از سوره های بگیریم که میخواد آیه های اون سوره تبعیض بشه، تا اینکه مناسبه با جمله بعدش هم درسته. چی؟ فرمود فلا تقرأ به فاتحه الکتاب. اینم یه قرینه. فلا تقرأ، درسته؟ اگر قرار شد 60 آیه رو از یه سوره گرفت، متوعظ که سوره رو، و درسته دیگه، فلا تقرأ فاتحه الکتاب. ولی بله، اگر از سوره مقدار چند آیه رو خوندی، سوره رو کامل نکردی، فاتحه بخونم؟ نه، نخون، درسته، فلا تقرأ فاتحه. اما اگر برام شد سوره کامل بخونم، به نظر مبارک امامیه همه اتفاق دارن، فقط یه آقا فقط مخالفه، همه اون هم اتفاق دارن. ببینید کتاباشونو که اگر سوره کامل شد باید سوره دیگر با فاتحه بخونید. اون وقت میان در این که آیا فی رکعت واحده اگر من سوره کامل کردم سوره دوم من بیارم فاتحه میخواد یا نمیخواد؟ این انشاءالله باید صحبت بکنیم با هم دیگه، یا با صحبتش بکنیم. آیا فی رکعت واحده باید حتما فاتحه باشه به صورت کامله، یا نه اگر فی رکعت واحده دو تا سوره میخوام بخونم بایدم فاتحه میخوام؟ قابل بحثه. پس ایشون میسی که نظر مبارکش اینه. آقای همدانی قشنگ دقت کنید داری چی میگم. میسی که حاج آقا رضا نظر مبارکش اینه، مثل این مخواد بگه رکعتن به رکوعن اگر سوره کامل شد فاتحه الکتاب تکرار میشه، اما اگر فی رکعتن چند تا سوره کاملم خان فاتحه الکتاب نداره. این دردش میشه. این حالا اول بحث ما باید ایشالله خدا بخواد صحبت کنیم، آیا فی رکعتن به رکوع فاتحه میخواییم یا سوره کامل شد با بریم میخواییم ولو فیرک از واحده باشه. این انشاءالله خدا بخواد بعدم با در ذکر مبارک باشه. پس این فرمایش حاج آقا رو ما خیلی نپسندیدیم، گفتیم بعید نیست که لا تقرأ منظور این باشه ستین را از سوره متبعده بگیره. حالا اینجا فروعی داریم باشه شنبه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.